بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سلسله مباحث استاد پناهیان، تهران، ماه مبارک رمضان، جلسه چهارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابن قاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الاراضین، روحی و ارواح العالمین له الفدا، و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. ما این بحث معیشت و معنویت رو شب اول با این سوال آغاز کردیم که چیکار کنیم عباداتمون رونق بیشتری پیدا کنه، معنویتمون بهتر بشه، چیکار کنیم در دعا و مناجات حال بهتری پیدا کنیم با این سوال. و بعد بحث کردیم از این که خب بقیه زندگیمون چگونه است، بقیه زندگی خودمون رو هم باید عبادت تلقی بکنیم و میشه و همینطور هم هست. ما سر کار رفتن و تحصیل کردن و پول در آوردن، تاجری و کاسبی کردن، خدماتی رو ارائه بدیم، مزدی دریافت بکنیم، اینها رو هم باید جزو عبادات تلقی بکنیم. فرمود عبادت 10 قسمت هست که 9 جزءش طلب حلاله. خب یه مقدار در این باره صحبت کردیم، خلاصه بحث‌های جلسات قبل رو هم بخوایم بگیم باز به طول خواهد انجامید و دوستانی که بحث رو تعقیب میکنن حوصله‌شون شاید سر بره. امشب یه نکته ای رو میخوام عرض بکنم و باز یک تعدادی از روایات نورانی رو خدمت شما تقدیم بکنم، و اون این است که یکی از مکائد ابلیس و فریبهایی که میزنه و گرفته و میگیره یأسه. ابلیس یکی از راهاش برای این که انسان رو نابود بکنه این است که انسان رو مأیوس میکنه. چجوری آدم رو مأیوس میکنه؟ خیلی ابلیس زمزمه هاش موذیانه است، به حدی که شما به این راحتی نمیتونی جوابشو بدی. ابلیس روانشناسه، انسانشناسه، فوق العاده ماهریه، به بچه هاش هم اینو یاد داده، میدونه چجوری باید با ما صحبت کنه که اصلا ما متوجه نشیم کسی با ما صحبت کرده. بعد فکر میکنیم یه خودمون به این نتیجه رسیدیم، فکر میکنیم خودمون حس میکنیم اینجوریه. ابزارش هم خدا بهش داده، ابزارش اینه که در سینه ما یه جوری وسوسه میکنه، ما فکر میکنیم خودمون هوس کردیم. البته کید شیطان ضعیفه، خداوند متعال در قرآن فرمود، ولی امکان وسوسه کردن رو بهش داده. چجوری وسوسه میکنه انسان رو؟ به یأس میرسونه. مثلا میاد به آدم میگه که حالا شما که دیگه از اولیاء خدا که نیستی که؟ شما میگه خب بله. میگه خب دیگه، حالا فکر کردی چی کار کردی مثلا؟ میگه خب بله. همینجوری خیلی منطقیه اینا، بدم نیست. با یأس زیر پای آدم رو خالی میکنه، حالا خدا بیکاره به تو نگاه بکنه، در بین همه بنده‌هاش اینقدر کارهای بهتر از تو انجام دادن. تو میگی خب بله، در که نباید بگی بله، باید محکم وایسی. چرا خدا نگاه نکنه؟ من انتظار داشت من چیکار کنم؟ ببینید گاهی از اوقات باید در مقابل ابلیس خودتو تحویل بگیریم. میاد میگه که شما که مثل امام خمینی نمیشین. شما میگید چی؟ بگید نباید بگید بله. ما چی نمیشه؟ مگه امام دعا نمی کردن که خدای منو با حاج عیسی محشور کن؟ حاج عیسی چای میریخت، مثلا احیانا خدمتی میکرد، اتاق امام رو جارو میکرد، هرچند دیده شده امام اتاق خودشون رو خودشون جارو میکرد. حضرت امام کارهای خودشون رو خودشون انجام میدادن، ولی خب در این حال یه خادمی هم بوده کمک میکرده. خب امام تو نماز شبش دعا میکرد که خدای منو با حاجیسا محشور کن. حاجیسا این مستخدمه دیگه، یه چایی میریزه. شما شغلتون ممکنه خیلی پیشرفته تر از مستخدمی و چایی ریختن باشه، چرا ما خودمون رو اینقدر جا بذاریم؟ من الان یه دعا میکنم، همه آمین بگید. خدایا ما رو به مقامی برسون تو همین شغل، با همین وضعیت، با همین سواد، با همین کیفیت زندگی، از نظر معنوی ما رو به مقامی برسون که اولیاء تو آرزو کنن با ما محشور بشن. دیگه موقع الهی آمین لبخند نزنید دیگه، یعنی انگار که حاج آقا تو هم یه چیزی میگی. یا نه جدی باشید، واقعا همینطوره. حضرت موسی بن عمران گفت خدایا همنشین منو تو بهش نشون بده و اون قصاب سر کوچه‌تو. شاید تعجب کرد قصاب آخه چجوری ما پیغمبری ما مثل این که، البته اونا این حرفا رو نمی زدن، اولیاء خدا تواضع دارن. بعد اومد تو زندگیش نگاه کرد، دید هیچ چیز خاصی نمی بینه، گفت این یه چیز خاصی باید داشته باشه. بعد دید موقع قضا میره میاد، میگه ببخشید من یه کاری دارم. گفت چی کار داری، کجا میری شما؟ فهمید که یه مادری داره تو سبد اونجا نگه داشته، قضا میده به مادره. مادره هم برمیگرده میگه خدا انشالله تو رو تو بهش همنشین پیغمبر زمانت بکنه. تموم شده. همین. چی میخواد دیگه؟ ابلیس آدم رو ناامید میکنه. ناامید نشید، متواضع باشید، ناامید نشید، مغرور نشید، ولی ناامید هم نشید. ابلیس از اون طرف مغرور هم میکنه انسان رو. چرا ناامید میشین؟ چه وضعی آخه؟ خیلی وقت آدم ناامید میشه دیگه گریهش نمیاد در خونه خدا، یه حال نداره بره عبادت. مثلا شما، از شما سوال کنم، میشه من یه دقیقه سخنرانی نکنم سوال جواب بکنیم؟ اشکال نداره که. بله، جواب نمیده کسی. اشکال نداره. خب ببینید، یه نفر دیشب خواب دیده باشه، یه آدم حسابی خواب دیده باشه درباره شما، درباره تک تک شمایی که اینجا نشستید، آقایون خانوما پشت پرده، به شما بگه مثلا شما اسمتون چیه؟ حسن آقا، آقا تقی، علی آقا، هر اسمی که داری، بگه آقای فلانی من دیشب خواب دیدم حضرت ولیعصر ارواح الله الفدا رو یا ابا عبدالله حسین علیه السلام رو، فرمودن که فلانی هر موقع میاد تو جلسه روزه ما خوشحال میشیم، انگار دوستمون اومده. اینو درباره شما بگه. درست شد؟ فرض کنیم یکی از دوستای شما یا آدم حسابی یا عالم شهری در مورد شما یه خواب ساده، رؤیای صادق ببینه که حضرت ولیعصر خوشحال میشن شما بیایید. خب شما بعد از اینکه این خوابو شنیدی در مورد خودت، میگی که واقعا؟ میگن بله در مورد تو این خوابو دیدیم. میگه عجیبه واقعا. خب تعجب میکنه انسان، خوشحال میشه، بشارت دیگه. پیامبر اکرم صبح یارانشون رو میدیدن، میفرمودن هل من مبشرات، آیا کسی مبشراتی، چیزی که بشارتی داشته باشه داره برای ما؟ یعنی خواب خوبی دیده باشه، خواب خوب بشارته. خوشحال میشید یا نه؟ بفرمایید. هم سوال اول. بله. جلسه بعد که میخوای بری جلسه روزه، با انگیزه بیشتری میری یا نمیری؟ همه گفتن بله. بعد توی جلسه روزه بیشتر گریت میگیره دفعه بعد یا نه؟ بله؟ خب اینو بهش میگن چی؟ یه رؤیای صادق به شما انتقال دادن، شما از یأس در اومدی بیرون. منو تحویل گرفتن؟ هیچ، حالت خوب شد. یأس ببین چی کار میکنه آدمو. ولی آدم مایوس چجوری میره هیئت؟ میگه حالا بریم ببینیم چی میشه دیگه، بریم دیگه. ولی اون کسی که این خوابو براش دیدن اینجوری نمیگه، درسته؟ میگه میخوام برم هیئت، برو کنار. اصلا خیلی محکم میره. شما اگر خواب دیده باشن برات عالم شهرت، دیگه خواب دیگه بگم دیگه چی بگم؟ بگم جبرئیل امین آیه نازل کرده باشه؟ نمیشه که خواب خواب، ولی میشه. خواب دیده باشن برات میای تو هیئت، دیگه اصلا کاری با کسی نداری، تو عالم خودتی. یبن الحسن، منو دیدی تو؟ تو منو دیدی واقعا؟ بعد تو میگی ما خوشحال میشیم، الهی فدات بشم، من اومدم دوباره. اصلا تو عالم خودتی، به کسی چی کار داری؟ به روزه خون چی کار داری؟ اصلا به مجلس کاری نداری؟ میدونی چجوری میای تو جلسه؟ بگم داماد چجوری میره تو جلسه عروسی؟ همه نشستن، آقا داماد منتظر داماده. احساسش اینجوریه، در روایت هست. اولین درجه محبت این است که آدم رو به اینجا میرسونه. آدم باید یه عملیاتی انجام بده از یأس در بیاد. میدونید آدم ها چقدر استغفار میکنن؟ بر چه اساسی استغفار میکنن؟ به اندازه گناه که استغفار نمیکنن، به اندازه امیدشون به بخشایش الهی استغفار میکنن. آدم ها چقدر میگن الهی العفو؟ نه به اندازه گناهی که کردن، حتی نه به اندازه ترس از عذاب. آدم ها به مقدار امیدشون به رحمت خدا الهی العفو میگن. چرا اولیاء خدا بیشتر از ما مناجات میکردن؟ چون اونا امیدشون بالاتر بود. ما میزنیم خودمون رو ناامید میکنیم، ابلیس هم میاد قشنگ در گوشمون میخونه. مغرور نباید بشیم ما، ولی مایوس هم نباید بشیم. دعای جوشن کبیر دیدید؟ یه دعای خیلی طولانیه، همش اسماء حسنا پروردگار عالم تکرار میشه در این دعا، درسته؟ یه دعای جوشن کبیر هم داره شیطان. اون که خدا رو صدا نمیزنه، تو این دعاش اصحاب خودش رو صدا میزنه، نوچه های خودش رو صدا میزنه، غلطی که باید بکنن براشون تکرار میکنه. یعنی مثل دعای جوشن کبیر هی تکرار میکنه. و دو تا کلمه هم هست اونجا، هزار اسم پروردگار عالمه، اینجا دو تا، اونجا بله هزار و یکی، یا هزار و یکیه، بله. حالا مشهور شده به هزار اسم. دعای جوشن کبیر شیطان چیه که هی صبح تا شب تکرار میکنه به اصحابش؟ تسبیح میگردونه، حالا به قول ما تسبیح میگردونه، هی اینو میگه. میگه چی؟ یا مایوس یا مغرور، یا مایوس یا مغرور، یا مایوس یا مغرور. این انسانها رو یا مایوس میکنید یا مغرور، یا مایوس میکنید یا مغرور. بدبختیش اینه که میخواد انسان رو به این بیچارگی برسونه، چون هم خودش مغرور شد و هم خودش الان مایوسه. همین دوتا نکبت خودش رو میخواد بده به ما. ما رو یا مغرور میکنه یا مایوس، یا مغرور میکنه یا مایوس، یا مغرور میکنه یا مایوس. اول دعا حال نداری؟ مایوسی. یه حال خوشی نسیمی از رحمت الهی میوزه، مغرور میشی. اگه تونستی وسط خودتو نگه داری، نه مایوس بشی نه مغرور. گاهی از اوقات باید موتور ما رو پیاده کنن، مغرور نشیم. گاهی باید به ما حال بدن، مایوس نشیم. حالا من چند تا روایت میخونم شما رو از یأس فاصله بده. موافقین؟ خیلی موافقید یا همین مقداری که کم گفتید؟ بله موافقید. بالاخره آدم حرفی بشنوه که از یأس در بیاد نشاط آورتره، تا بخوان موعظه کنن آدم رو که از غرور در بیاد، بیشتر اونجا آدم بهش بر میخوره. شما بالاخره همه کسب و کار دارید، اونا هم که احیانا بیکار هستن یه کارایی میکنن که بالاخره یه پولی در بیارن، موقت کار درست حسابی ممکن نداشته باشه. یا جوانایی که درس میخونن، ها درس میخونن برن سر کار بعدن، بله. پیامبر گرامی اسلام در سخنی فرمودند ان الله تعالی یحب ان یرا عبده تعبا فی طلب الحلال، خدا دوست داره بنده ای رو ببینه که داره سختی میکشه در طلب حلال. این اول ماجراست. یه روایت دیگه براتون بخونم، اینا رو میخوام یأسا بره کنار. یعنی معیشت چقدر در معنویت تأثیر داره، روایاتش رو ببینید به خدا روحیه پیدا میکنید. یأسی که ابلیس به همه میده در شما از بین خواهد رفت با قدرت. گفتم اگه عالم شهر خواب ببینه شما مرضی رضای حضرت ولی از ارواح الله الفدا هستی، با قدرت بیشتری میری جلسه، میگه ای امام زمان دورت بگردم الهی، منو دیدی اصلا؟ تو حالا دیدی تعریفم کردی، بیچاره شدم، میکشم خودمو برات. شوق پیدا میکنی. آدم سالم اینجوریه دیگه. میفرماید من اکل من کد یدهی، کسی که نتیجه زحمت خودشو بخوره، زحمت کشیده مال حلال در آورده داره میخوره. مر علی الصراط کالبرق الخاطف، از صراط عبور میکنه عین برق. چرا؟ کاسب بوده، کارگر بوده، تولید کننده بوده، خودش پول در آورده خورده، از پول صراط جوری عبور میکنه. کار کردی روحیه معنوی بگیر. شبای قبل میگفتیم کار میخوای بکنی نیت الهی داشته باش، امشب میگیم چی؟ کار میکنی حالا روحیه معنوی ازش بگیر، با روحیه برو در خونه خدا. یادتون باشه خیلی ها نمیرن در خونه خدا فقط به دلیل یأس. نه خدا که ما رو تحویل نمیگیره. طرف اومده تو حرم امام رضا علیه السلام، جوونی بود، ما رو دقت نکردم به چهرهشون، بعد خیلی حس عرفانی هم گرفته بود، صدای عرفان، حاج آقا بفرمایی، حالا چه حرفی؟ حرف مزخرف. میگه حالا شاید قصدش این نبودا، یا حاج آقا چی کار کنیم امام رضا ما یه گوشه چشمی بندازه؟ بیچاره امام رضا بغلت گرفته، گوش نگاه به تو نمیکرد، کسی راه نمیداد تو رو تو حرم. میگید حالا تازه چیکار کنیم گوشه چشم بندازه؟ تو چقدر برداشتت بده از امام رضا. یأس دیگه. طرف اومد به امام رضا علیه السلام گفت آقا لا تنسنی من الدعا، فراموشم نکن از دعا. آقا فرمود من فراموش میکنم که شما سفارش بخواد بکنی. گفت آقا ببخش. فرمود چرا گفتی ببخشه؟ گفت خب شما فراموش نمی کنید دیگه. فرمود رو چه حسابی من فراموش نمی کنم؟ بگو بینم. فهمیدی گفتی ببخشید یا همینجوری تو هوا گفتی؟ طرف گفت که خب شما برای دوستانتون دعا می کنید، منم جزء دوستانتونم، خب دعاتون شامل حال منم میشه دیگه، نباید می گفتم لا تنسنی من الدعا. آقا فرمود نه اینجوری نیست، محاسبت غلطه. گفت آقا جون پس چجوری منو دعا میکنید؟ فرمود هر موقع تو دوست داری من دعات بکنم، همون موقع من امام رضا دارم خصوصی برای تو دعا میکنم. همجوری کلن بگم خدای شیعان و دوستان ما، من داری تو دعا خاص دعا میکنم. الان شما میدونید حضرت ولی از ارواح الله الفدا برای تک تک شما دعا میکنه؟ مگه میشه دعا نکنه؟ آقا واقعا دعا میکنه؟ خب انشالله یه کسی خواب ببینه، ما که حرف حساب داریم میزنیم قبول نمی کنی، باید خواب برات ببینن دیگه. حالا برای اینکه حال شما رو یه کمی بگیرم با اتون شوخی کنم، مشتکین مکه هم اینو میگفتن باید یه خوابی ببینیم، تو بیداری یه چیزی ببینیم، ما رو کتاب که حرف قبول نمی کنیم. حالا من پیشنهاد کنم شما رو کتاب قبول کنی، لازم نباشه کسی خواب ببینه برای شما، قبول میکنی؟ بله دیگه. مشرکین مکه میگفتن نه ما باید ببینیم. رسول خدا ارو کتاب قبول کنم، ما ارو کتاب قبول نمی کنیم. حالا شما باید خواب ببینن یا خواب ببینن براتون یا ارو کتاب قبول میکنی؟ یه قبول میکنی چیز جرعت نمی کنی وقتی مقایسه کردی با مشرکین مکه. امیدوارم قلبن قبول کنی، ذهنن که قبول میکنی. خب من اکل من کد یدهی حلالن، اگر کسی با زحمت دست خودش کار کرده پول حلال در آورده، این رو نوش جان کنه بخوره. فتح له ابواب الجنه یدخل من ایها شاء، خدا درهای بهشت رو براش باز میکنه، میگه عزیزم هر دری دلت میخواد برو. شما تا حالا شنیده بودید انقدر کار ثواب داره؟ بله شنیده بودید؟ چرا نمیشنویم این چیزا رو؟ برای همون قصه ای که شبهای قبل گفتم، سالهاست زحمت کشیدن بگن راه دین از راه دنیا جداست، و این زحمتی که کشیدن بالاخره یه اثراتی داشته دیگه. ما کار رو عبادت تلقی نمی کنیم. این اون اشتباهی که باید برطرفش کرد. خب یک روایت دیگه براتون بخونم، بس یا از این روایت هایی که سرشار از مژده هست بخونم بازم. می فرماید من اکل من کد یدهی، کسی اینا بحث معیشته، ولی نور معیشت، نورانیت معیشت ببینید چقدر بالاست. علما تو مساجد باید چیکار کنن؟ باید احترام بگذارن به کارگرا، به کارمندای زحمت کش، نه کارمندایی که 6 ساعت 1 ساعت کار مفید انجام میدن. البته حالا ما چیکار داریم؟ ما باید به همه احترام بذاریم. ما چیکار داریم به اونش؟ باید به کاسبا احترام بگذارن. به 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 کاسبا اومدن، آفرین. کارگرا اومدن، آفرین آفرین. کارمندان آفرین، به 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 آفرین. چه نوری! امام جماعت تو مسجد باید اینو بگه. چرا؟ به خاطر این روایت، من اکل من کد یدهی نظر الله الیه بالرحمه، کسی که با زحمت پول در میاره میخوره، خدا با رحمت بهش نگاه میکنه. ثم لا يعذبه ابدا، سپس او را ابدا عذاب نخواهد کرد، چون زحمت کشه، کار میکنه، پول در میاره. به خودتون حال بدید، خدا قبولتون داره، دوستتون داره. من یه روایت دیگه میخوام بخونم، همینجوری داره میره بالاتر این روایت ها، درسته؟ روایت بعدی رو بخونم یا نخونم؟ بخونم. خب بله، امیدوار بشین. یأس از رحمت حق خیلی بده، چون این ابلیس کار میکنه، یأس رو به همه تزریق میکنه. یا مأیوس یا مغرور، یا مأیوس یا مغرور، این دائم داره ذکر میگه. ببین یه کمی گوش بده ببین میشنوی صداشو، یا مأیوس یا مغرور، یا مأیوس یا... از زبون من لو دادم اون رو. میگه اینا رو یا مأیوس بکنید یا مغرور. ابلیس کیدش اینه، من اکل من کد یدهی، کسی که نونشو از زحمت خودش بخوره. خانوم ها این روایت ها رو بشنون، شوهراشون رو تحویل بگیرن، بگه آقا چقدر نورانی شده امروز، رفتی سر کار، زحمت افتادی، چه نوری ماشاءالله این شوهر من داره، کار میکنه ها، پول در میاره. من اکل من کد یدهی کان یوم القیامه فی عداد الانبیاء، روز قیامت جزء انبیاء به حساب میاد. و یأخذ ثواب الانبیاء، و ثواب انبیاء رو پیدا میکنه. شوخی نیست این حرفا. تو قنوت نماز شبش حضرت امام دعا میکرد خدایا منو با حاجی عیسی محشور کن. حاجی عیسی، شوخی نداره این حرفا. نظام معنویت یه نظام بسیار زیبایی، خیلی باشکوهه. معیشت جزء عبادته، نه قسم عبادته. معیشت رو هم شما یه یا الله بگو شروع کن، نماز میخونی یا الله میگی شروع میکنی، کارت هم یا الله بگو شروع کن، یا علی بگو شروع کن، بگو خدای من دارم با تو معامله میکنم، من به عشق فرمان تو دارم کار میکنم، روزی که میرسه، روزی بعد ببین به این تنبلا هم میرسه، به دزدا هم میرسه، روزی میرسه. ولی من میخوام روزیم بعد برو در خونه اهل بیت، وجعل ارزاقنا بهی مبسوطه، خدای روزی منو به دست امام زمان بهم بده. من میخوام به واسطه امام زمان پول دار بشم، آقا بهم عنایت کنه. میخوام آقا بهم عنایت کنه، میخوام پول دار بشم، پولم آقا داده باشه. وجعل ارزاقنا بهی مبسوطه. اونی که از کد یمینش پول نمیبره، اون پول نمیبره، چرا؟ از راه دزدی میبره. بعد خدا چیکارش میکنه اونو؟ یه داستان خیلی قشنگیه، خیلی این داستان کوتاه ولی بسیار گویاست. از امیرالمومنین علی علیه السلام داشتن میرفتن مسجد، دهنه اسب رو دادن دست یک کسی. دهنه اسب هست؟ حالا اسب مرکب یا اسبشون بوده همراهشون یا نه نمیدونم، ولی مرگ این دهنه رو نمیخواستن ببرن تو مسجد، دادن دست یک کسی. غلامی بود دم در، وا غلام اینو نگه میداری من برم مسجد دو رکعت نماز بخونم بیا؟ گفت بله نگه میدارم. وایستادن و ایشون هم رفت نماز بخونه. غلامه هم دید که حالا که کسی نیست، دهنه رو برش برد دزدید. حضرت اومدن بیرون فرمودن پس این غلامه چی شد؟ چی گفتن؟ غلامی نیست، فهمید که برده دزدیده. حضرت تأسفی خوردن، پولی تو دستشون بود. فرمودن که آقای غنبر رو صدا بزنید، غلام خودشون صدا زدن. بعد فرمود که آقای غنبر این پول 2 درهم، برو بازار یه دهنه اسب بگیر برای من بیار. رفت بازار دهنه اسب خرید، آورد، آقا دید دهنه اسب خودشه. رفته تو مالخرا تو بازار فروخته. حالا چقدر فروخته که اون داره 2 درهم میفروشه؟ 1.5 یا 1 درهم. امیرالمومنین فرمود نگاه کن، من این پولی که تو دستم بود آماده کرده بودم به عنوان دستمزد بدم به این، رفت از طریق دزدی کمتر گیرش اومد. درسته؟ اونایی که دزدی میکنن دزدی نکنن، یه کمی دندون رو جیگر بزنن، از طریق درستش بهش میاد. حالا مثلا دزدی هم انواع و اقسام داره دیگه، یکی از کار کم میکنه، درسته؟ یکی از محصولی که تولید میکنه کم میکنه. همه حراما که دزدی نیست. اونی که کار درست نمیکنه پول میگیره، پولش حرامه. ولی حلال خور، اونی که مثلا آقای رجب علی خیاط، خونشون مولوی بود دیگه، من خونشون رفتم، پای چرخ خیاطیش اخویشون یا فرزندشون بود، بله، میگفتن که پای این چرخ خیاطی چقدر آقای امام زمان علیه السلام اومدن، بنابر تعریف هایی که شده. یا آقایی بهشون پیرهن میده میدوزه، میگه 2010ه، میگه باشه، که هفته بعد بیا تحویل بگیره، مثلا چند روز دیگه میاد تحویل میگیره، 2010ه هم بهش میده، یعنی 2.5 ریال بهش میده. میره یه دفعه میگه رجب علی خیاط افتاد دنبال من که آقا بیا اینجا. چی شد؟ این 10ه مال شما. آقا چرا؟ من راضیم، چیزی نیست برای پول این پیراهنی که شما دوخته بودی. نه من پیش خودم حساب کردم پیرهن شما دوختنش 2.5 روز طول میکشه، هر روزی 1 ریال دستمزدمه، ولی پیرهن شما رو دوختم 2 روز بیشتر طول نکشید، اون نصفش اون مال من نیست. بابا این تو ذهن خودت گذاشته بودی، ولی تو که به من تو من چیکار دارم تو چه حسابی گفتی؟ بردار من راضیم. میگه هر چی اصرار کردم، گفت نه من پول اضافه نمیگیرم. بله خب معلومه اینا در اینجور آدم ها در حد انبیا هم دیگه، همچی زیاد مبالغه نکردن ائمه هدی علیهم السلام. حلال میخوره، زحمت میکشه حلال میخوره. آقا اینجوری آدم پولدار نمیشه. ببین اینجوری آدم پولدارتر میشه، مالش هم برکت میکنه. بعضیا فکر میکنن یه دروغ گفتن بعد 10 میلیون تومان به جیب زد. خب این 10 میلیون تومان تو کی سود کردی؟ کجا رفت؟ هیچی. دکتره به ما علکی گفته بود سرطان داری، کلی پول آزمایش و اینا دادیم و هزینه زندگی و بالا پایین و اینا 20 میلیون تومان خرج کرده. کجا رفت؟ یکی پول در آوردی که فقط کافی نیست، یکی کجا رفت؟ همین جوانایی که تو جلسه نشستن درس میخونن، بعضی وقتا درس خوندنشون به درد نمیخوره، بعضی هم درس میخونن درس خوندنشون برکت میکنه. درس خوندن هم مثل کار کردن میمونه دیگه. بچه ها شما این شبها از اهل بیت بگیرید، میگه من روزم ها میخوام به شما بسپرم، من روزم باید در اختیار شما باشه، معیشتم این معنویتمه. شما تو این چند شبه که صحبت میکردیم اون دوستانی که بودن چیکار میکنن؟ بگید ببینم یه کسی کار بکنه میگی بهش خدا قبول کنه یا نه؟ برای شد بگیم دیگه. ما فقط سر نماز میگیم خدا قبول کنه، روزه بودیم خدا قبول کنه، نه کار میکردیم. ما کار میکردیم که کار میکردیم. آقا اونم بگو خدا قبول کنه دیگه، اونم عبادته. آقا فردا صبح شما میرید سر کار، کیا میرن سر کار؟ خدا قبول کنه انشان، خدا قبول. بله معمولا اینجاها میگیم خدا قوت، میگیم خسته نباشیم، ولی باید بگیم خدا قبول کنه، خدا قبول کنه. دیدی مأمور شهرداری داره جارو میزنه، بگو خدا قبول کنه. چی رو قبول کنه؟ برمیگرده شاید با دعوا کنه، بگو تیکه میندازی بهش، بگو بابا ما یه جلسه ای رفتیم ساعت 2:30 شب، یه حرفایی به خورد ما دادن، ما باید بگیم خدا قبول کنه. بعد اگه رئیس جمهور رو دیدی، شهردار رو دیدی، وزیر رو دیدی، بگو خدا قبول کنه، خدا ازت قبول کنه. خدا اگه قبول نکنه که بیچاره اید، که چیزی دستت نمونه. معیشت هم جزء عبادته. یه دعا بهتون یاد بدم از قرآن کریم که انشاءالله زندگی دنیاییتون رونق پیدا بکنه. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخرت حسنه و قنا عذاب النار هم داره. امام صادق علیه السلام فرمود رضوان الله و الجنه فی الآخره و سعه فی الرزق و المعایش و حسن الخلق فی الدنیا. یعنی اون حسنه ای که در آخرت میخوای بهشت، حسنه ای که تو دنیا میخوای چند چیزه. یکی چی؟ روزی زیاد و معیشت آسان و خوب و حسن خلق. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، دنیا یعنی اخلاق خوب به اضافه یه روزی زیاد. خدا انشاءالله به همه شما این روزی زیاد رو عنایت بکنه. حالا یک نصیحت معنوی از امام صادق علیه السلام عرضم تمام. ببخشید من این محفل معنوی شما رو مادی کردم. محفل معنوی بود، باید چی صحبت میکردیم؟ از مادیاتی که معنویت داره باید صحبت میکردیم دیگه. کی من شما رو پیدا کنم اینا رو بگم؟ انشالله روزتون رو، معیشتتون رو، کسب و کارتون رو خدایی آغاز کنید، نور الهی بهش بزنید. انشالله، بگو انشالله، مایوس نباش، انشالله از اولیاء خدا میشی با کار کردن، کار میکنی انشالله. امام صادق علیه السلام فرمود لا تکتلو فی طلب معایشکم فان آباءنا کانوا یرکضون فیها و یطلبونها. تنبلی نکنید در پول در آوردن. پدران ما می دویدن در طلب روزی و روزی رو طلب می کردن. یرکضون فیها، می دویدن برای طلب روزی. آیا تو مساجد ما از اینجور نصیحت ها علما دارن؟ بله؟ خب این میشه دیگه. ببین دوستان من، ما بخوایم دین خودمون رو درست کنیم، دین یعنی همین حرفایی که ما الان داریم با هم میزنیم. دین یعنی همین. خوب کار کنیم، زیاد کار کنیم، انشالله مدیران مملکت از بین شماها باشن، پرکار. مدیر توی مملکت پرکار باشه، برای همه کار درست میکنه، برای همه کار درست میکنه. میفرماد لا تکسلو فی طلب معایشکم. آقا ما امشب اومده بودیم کسالت در عبادتمون برطرف بشه، حاج آقا شما رفتی تو دنیا، چی کار داری به کسالت کار ما؟ تو از خدا برای ما سخن بگو. اینم از این اعتراض ها میشه دیگه. من برای اینکه هیچ کی دیگه اعتراض نکنه، این روایت امام باقر علیه السلام برای شما بخونم و برم. فرمود من کسل فی امر دنیاهو فهو فی امر آخرتهی اکسل. کسی که تو زندگی دنیا برای پول در آوردن کسل باشه، در امور معنوی و آخرتیش کسالتش بیشتره، نمازش هم به درد نمیخوره. این هم دیگه من نگفتم که من کسل فی امر دنیاهو فهو فی امر آخرتهی اکسل، کسالتش بیشتره. بعد خداوند متعال میفرماید تو برو کار کن، من دو چیز بهت میدم، هم برکت تو دنیا، هم نور معنوی و ثواب اخروی. آدم مؤمن چجوری کار میکنه؟ چقدر با نشاط. بعضی از تاکسی ران‌ها ازشون یه حرفایی میزنن در اینکه دقت میکنن پول اضافی از کسی نگیرن، پول خورد گذاشته اونجا، تاکسی متر هم گذاشته، اصلا و ابدا نه نه، این هم پول خورد هم راحت است. میگه برای اینکه کسی من بدهکارش نشم، ما پول اضافی از کسی نمیگیریم. میگه من اونقدر که زحمت کشیدم پول میگیرم، بیشتر نمیگیرم، بعد این پولو میخوام به کی بدم؟ پولو ده بچهش، بچهش هیچی نمیشه. هیچی نمیشه. بعضی از این مسئولین یه ذره کمکاری میکنن، بعد اون حقوقه رو میگیرن میدن به بچه، حالا پول اضافه هم نبرن هیچی. بله اون بچه چه خواهد شد؟ سر از لندن در میاره و جاسوسی برای مملکت. خدایا مملکت ما رو آبادترین مملکت بر اساس دین قرار بده. ما اگه بریم خوب کار کنیم قیمت داره. چرا؟ چون به خاطر خدا کار میکنیم، به خاطر معرفتمون کار میکنیم. بعضیا ژنتیک همینجوری خیلی خوب کار میکنن، اون زیاد اثر نداره. خب وقت خیلی گذشت، بریم در خانه اهل بیت. خدا انشالله رفتید سر کار قبول کنه. حالا خدا انشالله هفته آینده کار شما رو قبول کنه ازتون. خدا هفته گذشته کار شما رو ازتون قبول کنه. واقعا به عنوان عبادت به کار نگاه بکنیم. الهی همه عالم فدای ابا عبدالله الحسین علیه السلام که سفارش کرد زینبم منو فراموش نکن در دعای خودت، در نماز شبت. و یه مأموریتی رو به زینب کبرا دادن، بدن امام حسین علیه السلام رو امام زین العابدین به خاک سپرد، اما وجود ابا عبدالله الحسین رو زینب به خدا سپرد. اومد کنار گودی قتلگاه، صدا زد خدایا این قربانی کوچک رو از ما قبول کن. ما امشب خیلی با هم گفتگو کردیم، مأیوس نباشیم. حالا چجوری مغرور نباشیم؟ میبرمتون کنار گودی قتلگاه، میگم این حسینه، این زینبه، این بدن پاره پاره حسینه. وقت زینب باید صدا بزنه خدایا از ما قبول کن، ما چه ارزشی داریم در مقابل بدن پاره پاره حسین. ما هم باید تمنا بکنیم خدا از ما قبول کن. اگه این رو نگیم میشیم مغرور. خدایا این قربانی کوچک رو از ما قبول کن. چه خبر بارگاه ربوبی؟ چه خبر بارگاه ربوبی که فاطمه زهرا صدا زد علی جانم منو به خاک سپردی کنار قبرم یک کمی قرآن بخوان زود منو رها نکن. چه خبر بارگاه با عظمت ربوبی که اینجور باید آدم صدا بزنه. میگه نزدیک گودی قتلگاه شدم دیدم زمزمه ی حسین داره به گوش میرسه، گفتم حتما داره ما رو نفرین میکنه. نزدیک شدم دیدم نداره با خدا مناجات میکنه، خدایا حسین تو در پناه خودت قرار بده، منو بپذیر، یا غیاث المستغیثین به فریاد حسینت برس، حسین داره مهمان تو میشه. الا لعنت الله علی القوم الظالمین، خدایا ما رو ببخش و بیامرز، خدایا معیشت و معنویت ما رو هر دو رو مرضی رضای خودت قرار بده، خدایا این مملکت ما رو به برکت معرفت دینی، به برکت معرفت ولایی خدایا آباد و آزاد بگردان، کشور و جامعه ما رو الگویی برای جهانیان قرار بده. خدایا در فرج موفور و سرور مولامون تعجیل بفرما، دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون هرچه سریع تر به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله الطهار.
بیان معنوی نقطه آی آر.